صلاح انسان بشه.
بله
یعنی ما این چون ببینید فرمود امیرالمومنین بالاخره فلینظر الانسان اسائر ام هو راجع، ببینه آیا سائره داره سیر میکنه به سمت خوبی ها یا راجعه داره عقب گرد میزنه
سقوط میکنه.
یکی از اون ابزارها ماشینها اون ظرفیتی که ما رو سیر میده یا سقوط میده کلام دیگه
بله.
لذا فرمودن قول معروف اون چیزیه که باعث رشد و صلاح تو میشه. یعنی میخوای ببین با این عیار ببین این محتوایی که میخوای بگی به رشد و صلاح تو میانجامه یا تو باعث سقوط و نزول تو میشه. حالا خود این مصادیق مختلف میتونه مصادیق فساد انسان باشه، خیلی از مصادیق میتونه مصادیق صلاح انسان باشه که انسان میتونه این رو با این شاخصه در نهال محک بزنه. یا فرمودن قول معروف اون سخن نیکو و بدور از خشونته. یعنی میگن معروف آن چیزیه که عرفاً و عقلاً و منطقاً این ویژگی رو داره که با خشونت همراه نیست. و بعضی از تفاسیر ذیل این آیات اومدن گفتن قول معروف یعنی خالی از خشونت و تحکم، و که البته این به نظرم به اون قسمت اولمون هم ارتباط داره که چگونه سخن گفتنه. یعنی اگر سوال کنیم چگونه سخن بگویید، میگیم همراه با خشونت سخن نگید، همراه با تندی سخنی رو جاری نکنید، که این بخش میتونه ناظر به اون داستان اول ما و بخش اول هم باشه. بعضی هم گفتن قول معروف همون عبارات و سخنان دلنشین و شایسته‌ای هست که هم کمبود روانی طرف مقابل رو برطرف میکنه، هم به رشد عقلی طرف مقابل شما میانجامه.
بله.
این هم یه نکته‌ایه که خیلی جالبه. حالا شاید این مصداقی رو که اومدن عنوان کردن برگرده به اون عرضم بزرگ شما مواجهه با یتیمان که اینجا توی قرآن هم اومده. بالاخره این برمیگرده به مصداقش که در خصوص یتیمان این آیه نازل شد که با اونها بالاخره با قول معروف سخن بگید و گفتگو بکنید. ذیل این تفاسیر اومدن گفتن حالا این قول معروف در ارتباط با یتیما چجوره؟ جوری که بتونه کمبود عاطفی اونها رو برطرف بکنه، از اونور به رشد عقلی و فهم و فکر و تثبیت بالاخره زندگیشون بیانجام. یعنی کلامی که این تأثیر رو داشته باشه قول معروفه.
بله.
خب ببینید این مجموعه ای از مباحث هست. کسایی مثل علامه اومدن گفتن قول معروف یعنی عمل معروف، یعنی نیکو عمل کردن نه زبان، که حالا یه بحثی رو ایشون میاد طرح میکنه که نمیخوایم وارد اون بشیم.
بله.
ولی در مجموع این آیات، مجموعه از آیات که حدود 6-7 آیه بود که ناظر به قول معروف بود، معروف رو ناظر به محتوای کلام اومدن در این مصادیق عنوان کردن. خیلی جالبه وقتی ما میریم سراغ آیات قرآن میبینیم دوباره یه صفت دیگه نزدیک به همین معروف باز عرضم بزرگ شما درباره کلام آمده، و اون در این حال ویژگی حسن و احسنه. مثلا در سوره بقره فرمود و قولوا للناس حسنا، یعنی کلام شما، یعنی باز ببینید خیلی جالبه، هم امره هم جمعه هم ناسه. یعنی نگفته برای مؤمن، نگفته برای مثلا فرض بفرمایید مسلمان، نگفته برای والدینت، فقط
برای مردم،
برای همه. یعنی قولو لناس، لناس، حالا این مؤمن کافر مال، با هر کس این محتوای کلام تو این ویژگی حسن بودن رو داشته باشه. و یا مثلا در قرآن فرمود و قل لعبادی یقولو للتی هی احسن، یقولو للتی هی احسن، آنگونه بگویید که آن احسن است، نیکوتر است، عالیتر هست. لذا این دوتا تعبیر حسن و احسن هم ناظر به این ماجرا هست که خود این هم باز خیلی جالبه مصادیقی رو اومدن بیان کردن. مثلا مرحوم طبرسی توی تفسیر خودش میگه قول حسن یعنی سخنی نیکو که از شدت نیکی گویا خود نیکیه. یعنی میخواد بگه اصلا نگیم، اصلا خود این کلامه حسنه دیگه، اصلا اینقدر درش نیکی هست که اصلا این جمله، این گفته دیگه غیر از نیکی نمیتونیم اسمشو بذاریم. یعنی اینقدر در نیکی و در نیکویی بودن و در حسن بودنش و عالی بودنش اینقدر این کلام خوبه. لذا دیدید بعضی از آدم ها هدایت فرختی که صحبت میکنن سخنی رو میگن، اصلا ما جز به نیکی و پاکیزگی و نیکو سخن گفتن از اونها سراغ نداریم.
بله.
این که ما این نکته عرض کردیم، ما با باید تمرین کنیم تا به این ملکه نفسانی، به این ملکه خلقی برسیم. یعنی اخلاقاً و ذاتاً و به جهت نفسانی جوری باشیم که کلمه بد از زبانمون جاری نشه. در احوالات بزرگان ما گفتن، شنوندگان محترم، خیلی جالبه که یکی از علمای بزرگ در راهی جاده حرکت میکردن، یه معذرت میخوام، سگی اومد از جلو به ارزم بزرگشون عبور بکنه، این همراه شروع کرد بد و بیراه بگه به این سگ، شروع کرد ناسزا بگه مثلا فلان فلان. بعد این بنده خدا، این عالم بزرگوار، گفت چرا زبانت رو آلوده میکنه به این کلمات؟ ولی اون یه حیوانه، ولی تو تمرین کن که این کلمات رو به کار نبری. ضمن این که حیوانات هم که رحمت دارن دیگه، ما اگر میگیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، امروز از اخلاق حیوانات و اخلاق محیط زیست و بحث اینجوری که میکنن، بحث اینه که آیا واقعا ما مسئولیم در مقابل حیوانات؟ بله مسئولیت داریم. فرمود امیرالمومنین علیه السلام فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، بقعه ها یعنی حتی ساختمون ها و بهائم، چهارپا شما مسئولیت دارید. غیر از اون چرا ما اصلا عادت کنیم؟ ببین ما وقتی راحت یه جایی توی موقعیتی ناسزا میگیم، یه حرف ناجوری میزنیم، داریم به نفسمون، به اون در این حال خلقمون اجازه میدیم وارد این فضا بشه. وقتی یاد گرفت، راه یاد گرفت و ورود پیدا کرد به این فضاهای نامبارک، وقتی جرأت پیدا کرد که توی موقعیت فحش بده، توی موقعیت حرف ناجور بزنه، توی موقعیت تمسخر بکنه، خب این آرام آرام نفس ما احساس میکنه میتونه تو این فضا هم فعالیت بکنه و کنشی داشته باشه. آرام آرام این مدیریت نفس ما سخت‌تر میشه. لذا ما باید تو این فضا هم خودمون رو مراقب باشیم. دو تا ویژگی دیگه هم گفتن که من دیگه فقط عرض میکنم، بعد میخوام برم سراغ یه سری مهارت ها و در این حال توصیه های کاربردی که دیگه انشالله تو بخش بعدی ما فقط بریم سراغ این توصیه ها. چند مهارت هست که انشالله دربارش گفتگو بکنیم.
بله.
یه ویژگی دیگه فرمودن فلیتق الله ولیقول قولا سدیدا، یعنی قرآن میگه گفته شما چگونه باشد سدید باشد. سدید به معنی از سد میاد، به معنی محکمه،
محکم، استوار.
قویه، استواره. حرفی رو که میزنی انقدر محکم باشه، درست باشه، به حق باشه. و بعضی هم گفتن این سدید به معنی حق محوریه، قول حق مطابق با حقه.
بله.
چون حق هم محکمه، استواره، میگه کلام شما به حق باشه. لذا ما جایی حرفی رو میزنیم باید مراقب باشیم، واقعا بسنجیم آیا این کلمه‌ای که دارم من میگم، شهادتی که میدم، حرفی که میزنم، ما راحت. آقای دایت فر امروز میگن آقا بیا تو این مثلا دم محاکم قضایی، میرن آقا میای شهادت بدی؟ بله اینقدر من میگیرم میام شهادت میدم. ببین خیلی تو این کلماتی که داری میری میگی، این حرف، این باید حرفت به حق باشه. تو داری شهادت از چیزی میگی که نه دیدی، نه میدونی، نه اطلاع داری، هیچیشو نمیدونی.
بله.
داری میری شهادت میدی. خب این قول سدید، این قول حقه. لذا تو این عرضم باز شما مسائل هم ما، حالا این شهادت فقط دادگاه هم نیست جناب هدایت فر، شنوندگان محترم، ما خیلی جاها تو خیلی از موقعیت ها ممکنه به خاطر منافعمون، به خاطر شرایطی که داریم، راحت گاهی حرف نزنیم، سکوت بکنیم، مصلحت اندیشی بکنیم، گاهی حرفایی بزنیم که به مساله خودمون فکر بکنیم، به آبروی دیگران فکر نکنیم، به موقعیت دیگران فکر نکنیم، به اون جایگاهی که از دیگران خراب میکنیم فکر نکنیم و راحت این کلمات رو ادا بکنیم و به کار ببریم. و اون مفهوم آخری هم که عرضم بزرگ شما توصیه شد، چون خود اینها بحث‌های مختلفی داره که ما دیگه بهش ورود پیدا نمی‌کنیم، ولی چند تا ویژگی دیگه فرمودن قول کریم.
بله.
این هم ویژگیه که این قول شما همراه با بزرگی باشه، با کرامت باشه. حالا تو موقعیت‌های خاص مخصوصاً شنوندگان محترم، اون موقعی که شما مثلا فرض کن توی موقعیتی دعوا میکنید، درگیر میشید با کسی، حق شما مثلا ممکنه یه جایی ضایع بشه، یه جاهایی ممکنه خطایی کنن، نیاز به بخشش باشه، نیاز به عفو باشه، نیاز به گذشتن باشه، اینجا ما باید از اون کرامت و بزرگی استفاده بکنیم و قول کریم داشته باشیم، یعنی سعی بکنیم این رو رعایت بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم جناب حجت الاسلام. دکتر فلاح عزیز انواع قول رو از نگاه قرآن کریم مطرح کردن، توضیحات کافی هم دادن. از بخش بعدی تا انتها انشالله راجع به این که چه تمرین هایی داشته باشیم برای اینکه خوب حرف بزنیم یا اصول گفتمان خوب بیشتر با عزیزان شنونده صحبت میکنیم. خیلی تلفن شده به برنامه و پیامک رسیده. عرض کردیم که بهترین جمله یا حرفی که تا به حال از کسی شنیدید یا جایی خوندید چی بوده، پیامک بفرمایید و تلفن کنید به برنامه. این جملات زیبا و قشنگ رو که هم محتوا و هم شکل خوبی دارن برای ما مطرح بفرمایید.
یه جمله که یه شعری است که من خیلی دوست دارم و همیشه واسه خودم میخونم و سعی کردم که اینو سر لوحه کار خودم قرار بدم. این است که یه شعری است میگه بار سفر چه بسته ای، مرگ خبر نمی کند، آن که نبسته بار خود در این سفر چه می کند. من خیلی از این جمله خوشم اومده و همیشه سعی میکنم که انشالله یه زاد و توشه فراهم کنم و همیشه به یاد مرگ و قیامت باشم.
من خودم خدمتتون عرض کنم که انسان اگه بتونه کم صحبت باشه که خیلی بهتره. پیامبر اکرم فرمودن حفظ کن لسان تو از چیزایی که نباید بگی، و این که سخن اگر نقره هست خاموشی طلاست.
بهترین استاد تجربه و واقعا من تو کار فنی که دارم اینو بهش رسیدم. این حرف حضرت باید با آب تلا نوشن. واقعا من تو کارم تو زندگی بهش رسیدم. مقصد تو کارم کار آزاد داشتم، زاره بودم از دیهن.
در رابطه با تفسیر و هدف بعضی از سخنان بزرگان نمیتوان بر اساس تفکر شخصی خیش صحبت کرد، بلکه باید بیندیشیم و چکیده سخن را با قبول انصاف قضاوت کرد که گفتند بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گوی مرد عاقل یا خموش. متشکرم. ابراهیم نجات هستم از خمار.
بله خیلی ممنون، جملات قشنگی بود که عزیزان شنونده مطرح کردن. سپاسگزارم که وقت میگذارید و همراه هستید با برنامه خودتون صبح روشن رادیو معرف. پیامک بخونم. گفتن که ما باید مانند مرداب نباشیم، مثل رود باشیم که همیشه زلاله. مرداب همیشه آلوده است چون رود گذشت داره ولی مرداب نه. خانم طیبه زارع مهرجردی از میبود یزد.
بایی که من تو کتاب 40 حدیث امام خمینی خوندم و همیشه تو ذهنم هستش اینه که شون فرمودن ای عزیز بکوش تا صاحب از ما اراده شوی که خدای نخواسته اگر بی از این دنیا هجرت کنی انسان سوریه بی مغزی هستی که در آن عالم به صورت انسان محشور نشوی. و اینو آویزه قوشم کردم.
آقای رضا نیلچی از مقدمه بر تفسیر نهج البلاغه نوشته مرحوم استاد محمد تقی جعفری جمله‌ای رو گفتن که اینطور هست: خدایا زبانی ده سخنی گویم که جمله‌ای از قانون تو باشد.
از قدیم ما گفتن اگر خوبی کنی خوبی می‌بینی و اگر بدی هم بکنی بدی می‌بینی. این احسنتم احسنتم به انفسکم و این اساتون فلاح. هر کسی خوبی کنه خوبی میبینه، اگه کسی هم بدی کنه بدی خواهد دید. امیدواریم همه ما سعی کنیم واقعا اهل کارهای خیر و خوبی باشیم.
۹۱۲-۷۱-۵۴ فرمودن که مادر بزرگم به هم یاد داده بود و من به دخترانم یاد دادم که آبروی همسرت رو حفظ کن که آبروی او آبروی خودت و فرزندانت هست. نگهبان حجاب و پرده زندگیت باش تا از زبان و چشم نامحرم زندگیت در امان باشه.
سختی هیچ جاده‌ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه.
برنامه زنده صبح روشن. صبح روشن.
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن.
مباحث اجتماعی با محوریت الگوی سبک زندگی دینی.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30.
خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.
صبح روشن.
ببین من درسته عموی شوهرتم، ولی تو فکر کن عموی خودتم. از خره شیطون بیا پایین و برگ از سر خونه زندگیت. فرهاد بچه برادر منه، من میشناسمش. یه دفعه دیدی رفت یه زن دیگه گرفت و برای همیشه راه برگشتن رو سد کرد.
راست میگی عمو جون، ولی من نمیدونستم.
حالا بدون، اصلا همه مردوی طایفه ما همین جوری هم.
ولی عمو جون من اصلا نمیتونم با دست بزنش کنار بیام.
ببین سارا جون،
بله
عمو، زندگی این حرفا رو بر نمیداره. دست بزنو که همه دارن.
ها؟
اصلا تو طایفه ما به دنیا نیومده مردی که دست بزن نداشته باشه. شاید تو ندونی، ولی من خودم زن اولم و سر همین دست بزنم تو عقد بستگی از دست دادم، گذاشت و رفت. آره همین اکرمم هم که الان میبینی داره با هم زندگی میکنه، تا حالا دو سه بار سر همین دست بزنم ازم شکایت کرده و کار به پزشکی قانونی و طول درمان و نمیدونم این حرف ها رسیده. بله
عمو جون جدی میگین؟ نمیدونستم.
ولی زندگی ارزشش خیلی بالاتر از این حرف هاست که زن بخواد سر اندک مسئله خونه و شوهرشو بیل کنه بره. بازم شوهر تو فرهاد خیلی خوبه عمو جون، خیلی با خدا هر زن دیگه ای تو فامیل ما خونه و زندگیشو ول میکرد و میرفت، شوهرش میرفت زنه رو جلوی خونه باباش آتیشش میزد. اینه هو ریحانه عروس خواهرم. بین خودمون باشه، نذاشتیم پلیس بفهمه، ولی بنزینشو خود خواهرم که مادر شوهر ریحانه باشه جور کرد.
جدی میگین؟ من نمیدونستم عمو جون.
خلاصه این که اومدم بهت بگم بره. روی مای بزرگتر و زمین نزن و بیا و برگ از سر خونه زندگیت.
عمو جون واقعا ممنونم از شما که به عنوان یه آدم که خوب حرف میزنه اومدین تا پادر میونی کنید و منو برگردونی خونه. ولی با این چیزا که گفتین من دیگه عمرن اگه بیام بین شما. رفتم که رفتم.
کجا میری عمو جون؟
من با شما
ای بابا، من شوخی کردم، همش چرت و پرت بود، میخواستم برگه رفتش.
بله اینم بعضی از آدمایی که نوع کلامشون گفتارشون با دیگران اینجوریه و متاسفانه همون نیمچه زندگی هم که بعضی ها دارن با این جملاتشون در واقع از بین میبرن و کلن طرف رو مرخص میکنن. اینجوریان بعضی ها دیگه. 17 دقیقه و 25 ثانیه از ساعت 10 صبح گذشته. خیلی ممنونم از لطفتون، از اینکه همراه ما هستید. راجب خوب حرف زدن و حرف خوب زدن این هفته داریم موضوعاتی رو مطرح میکنیم که بسیار کاربردیه، از منظر آموزه‌های دینی نکته‌هایی رو کارشناس ارجمند برنامه ذکر میکنن که امیدوارم، عرض میکنم، چیزایی که ما میگیم در قالب نصیحت نیست، خدای نکرده که به کسی بر بخوره. مخاطب اول صحبت‌ها خود ماها هستیم که انشالله عامل باشیم و بتونیم عمل بکنیم و بعد اگر عزیزان شنونده صلاح دیدن و نکته خوبی بود بتونن تو زندگی بهش عمل بکنن. یه مقداری با این جملاتی که داریم میگیم زندگی بکنیم، فکر بکنیم روی تک تک کلماتش و ببینیم که آیا میشه اجرا کرد به همچین شکلی گذران عمر بکنیم، با دیگران تعامل داشته باشیم یا نه. اگر راجع به بخشندگی جمله فرستید، اگر اینکه از دیگران ناراحت نمیشید، چقدر تو واقعیت و تو عمل اتفاق میفته، به نظرم یه بخش خیلی مهم این جملات اینا هستن که اگر تو با عمل بشه دیگه زیباییش 200 چندان میشه به قول معروف. خب آقای دکتر، بریم یکم راجع به توصیه هایی که در زمینه خوب حرف زدن و حرف خوب زدن وجود داره، چی کار بکنیم، چه تمرین هایی وجود داره، چه مهارت هایی رو بایستی یاد بگیریم برای اینکه با دیگران بتونیم خوب تعامل گفتاری داشته باشیم.
ما تو این دو بخش، یعنی حرف خوب زدن و خوب حرف زدن، اون اصول اخلاقی کلان و کلی رو گفتیم. به شکل مهارتی چند تا توصیه‌ای که در هم کلام بزرگان آمده، هم بالاخره توی فضاهای روانشناسی و جاهای مختلف هم توصیه میکنن، ما این در این حال میتونه کمک بکنه به بالا بردن مهارتمون توی زندگی. ببین نکته اولی که هست، ما باید عرض کردیم سنجیده و به موقع سخن بگیم. توی یکی از موقعیت‌هایی که گاهی ما صحبت می‌کنیم توی مشکلات و اتفاقات بد زندگیمون هست. اینجا ما باید سکوت پیشه بکنیم و فکر بکنیم که با اهلش بیایم درد دل کنیم و سخنانمون رو بگیم. سعدی داستانی رو نقل میکنه، میگه بالاخره یه بازرگانی تجارتی کرد و خلاصه 1000 دینار ضرر کرد، بعد به فرزندش گفت که این موضوع رو با کسی در میون نذار. بعد میگه فرزندش گفت خب چرا این اتفاق بالاخره چرا نباید بگیم؟ بعد گفت چون دو تا ضرر میکنیم، یکی به دلیل از دست رفتن سرمایه است، یکی به سبب سرزنش همسایه. یعنی تازه خب کاری که از ما حل نمیکنن که ما وقتی در موقعیتی که دچار مشکل یا اتفاق بدی تو زندگیمون شدیم با همسایه و این و اون گفتگو کردن فقط ممکنه یک نمکی به زخم خودمون باشه. پس باید با اهلش مشورت بکنیم و چاره اندیشی بکنیم.
بله.
رضا سعدی هم میگه کلا حول گویند شادی کنان، مگویند اوه خویش با دشمنان. میگه چون وقتی بشنون شروع میکنن لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی احساس فتح میکنن وقتی ما دوچار مشکلی، مخصوصا دشمنان ما اگه این فضا رو بفهمن. که این حالا فضاهایی که ما تو کشور خودمون هم داریم مصداقش میتونه باشه، اتفاقات و مشکلاتی که داریم نریم بیرون فریاد بزنیم با بیگانه مطرح بکنیم. آمریکا و دیگران برای ما چاره‌ای نمی‌اندیشن. بله. ما اگر هم گاهی مشکلاتی هست باید خودمون فکر بکنیم. نکته بعد رعایت فصاحت و پرهیز از تکرار سخن. آقای دادفر یه عادتی بعضی از آدم‌ها دارن، یه قضیه رو، یه واقعه رو، یه خاطره رو 50 بار میگن. یعنی شما تا میای توی جلسه بعد اینو داریم میگی خدایا اینو که 16 بار گفتین دفعه 17مه دیگه من حفظ شدم. حالا بعضی از تو ما بعضی از مجالس جاهایی هستیم طرف تا میاد بگه شروع میکنه به طنز بعضی از دوستان واقعه رو بگه، الان جریانو شروع میکنه تعریف کنه تا طرف مقابل. یعنی شما با یه مطلب رو، یه حرف رو، یه خاطره رو اینقدر تکرار نکنید. خیلی جالب
گاهی اوقات دوچار فراموشی میشن، حداقل از اون جمع میتونه سوال بکنه که آیا من
گفتم
قبلا میگن که آقا شنیدی مثلا گفتید دیگه نگه تکرار.
یعنی گویی بعضی یه سری کلید واژه دارن، یه تکیه کلام یا تکیه حرفها یا تکیه خاطراتی دارن که همیشه همینجا اینها رو عنوان میکنن. این به جهت اخلاق اجتماعی واقعا خوب نیست. پس ما سعی کنیم حداقل به فرمایش جناب عالی مرور کنیم حافظمون رو ببینیم یه بحث رو دائما تکرار نکنیم.
تکرارش اثرش هم از بین میبره.
بله بله. حالا ببینید بالاخره بعضی از بحث‌ها یا بعضی از مباحث توی موقعیت نیازه، ولی اینکه ما در قالب خاطره و داستان و گفتگویی که با دوستان داریم و اینها هی دائما مطالب رو تکرار بکنیم خیلی جالب نیست. و خیلی جالبه، حالا باز من به ذهنم رسید سعدی باز یه قضیه رو میاد مطرح میکنه، میگه شخصی بود صهبان ابن وائل، میگه این آدم یه ویژگی داشت که خیلی خوش سخن بود. بعد میگه اصلا در طول سال یه کلمه رو تکرار نمیکرد، یه جمله رو یه بار تکرار نمیکرد، اگر هم میخواست جمله ای رو تکرار بگه مرادفهاش رو میومد به کار میبرد. یعنی اینقدر این توی سخن قوی بود. بعد یه داستان و حکایت هم میاد ازش نقل میکنه. نکته سومی که به نظر میرسه پرهیز از شتاب زدگی تو پرسش و سوال از دیگرانه. بعضی وقت ما اصلا نمیذاریم کلام طرف مقابل منعقد بشه.
بله.
یعنی عجولانه اظهار نظر میخوایم بکنیم، توی جمعی نشستیم توی بحث‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، حتی فضاهای علمی، ما بدون اینکه اجازه بدیم کلام طرف منعقد بشه، تمام بشه، مطلبش رو هم بگه، چون اصلا دیگه نیازی به این سوال من نباشه یا نیازی نباشه من دوباره ورود پیدا بکنم یک کلمه یا جمله رو بیام مطرح بکنم. بله. حالا این هم خودش یه دلایل روانشناختی داره که چرا ما گاهی عادت داریم اصلا نمیذاریم دیگران حرفشون رو بزنن و میخوایم سریع یا اظهار فضل بکنیم، اظهار نظر بکنیم و اظهار لهیه بکنیم، بگیم ما در این علم تخصص ویژه‌ای داریم، حرفای خیلی جدید و متفاوتی بلدیم، و این هم گاهی ممکنه به ما لطمه بزنه و مشکل ایجاد بکنه. این باز یکی از اون مهارت‌هایی هست که باید بهش توجه بکنیم. نکته دیگه که به نظر میرسه عرضم باز شما در نظر بگیریم که لازمه این نکته اول بود، احترام گذاشتن به حرف زدن دیگران هست. یعنی سعی بکنیم در سخن گفتن دیگران واژه‌هایی رو به کار نبریم که ناظر بر بی احترامی باشه، چون بعضی وقتا دیگران دارن صحبت میکنن ما به گونه حرف میزنیم یا صحبت‌های میگیم یا جملات به کار میبریم که این در این حال ناظر به محتوای بد هست و در این حال یک روش غیر اخلاقی. باز من نکاتی هست عرض میکنم خدمت.
بله بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. دست شمار نکنه، یه فاصله دوستان بدن، بخش بعدی برنامه رو خدمتون تقدیم بکن.
الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جرد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
خب 10:25 و 10 ثانیه است. خیلی ممنون از همراهیتون، انشالله که برنامه تا این ثانیه ها ما رو توجهتون قرار گرفته باشه. روزای شنبه و دوشنبه هر هفته ما معرفی کتاب داریم تا عزیزانی که علاقمند به کتاب خانی هستن و گاهی اوقات در انتخاب موضوعات دچار مشکل میشن، از طرف این برنامه کتاب های بهشون معرفی بشه که توسط متخصص کتاب مطالعه میشه، بررسی میشه، جوانب مختلفش و با طیب خاطر معرفی میشه به عزیزان شنونده که بتونن راحت کتابو بگیرن و استفاده بکنن. سرکار خانم دکتر فرهودی سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا، سلام به شما آقای هدایتفر و سلام به همه شنوندگان محترم صبح روشن.
سلام،
در خدمتتون هستم با معرفی یک کتاب در زمینه موضوع این هفته برنامه تحت عنوان سخن گفتن از دیدگاه قرآن کریم. در واقع کتابی که انتخاب کردم مطالبی که به صورت مختصر و خلاصه در قرآن کریم بهش ذکر شده و در مورد اون راجع به سخن گفتن میتونیم مطالب پیدا بکنیم رو تو این کتاب گردآوری کرده آقای علی محمدی و انتشار کتابش رو به انتشارات نورگستر سپرده که یک ناشر قومی است و در 100 صفحه این کتاب رو چاپ کرده و راهی بازار نشر کرده. وقتی کتاب رو ورق می‌زنیم با آیات مختلف قرآن کریم مواجه میشیم که راجع به این موضوع نوشته شده و اولین اون اینه که یکی از نعمت‌هایی که خداوند در قرآن کریم به اون اشاره کرده و به بنده‌های خودش ارزانی داشته نعمت زبان هستش و آقای هدایت بر همین زبان کوچک خیلی از اتفاقات بزرگ رو توی زندگی ما رقم می‌زنه اگر به بهترین وجه بچرخه، یا اینکه اگر خدایی نکرده سهواً یا عمداً به اون نحوی که باید درست ازش استفاده نشه، خب باعث خسران و زیان ما خواهد شد. راجع به این قضیه توضیح داده و بعد روش سخن گفتن در قرآن کریم رو توضیح داده که در کدوم قسمت از قرآن راجع به این قضیه صحبت شده، در سید هر آیه در واقع تفسیر اون آیه و مصادیقی که در زندگی ما به اون آیه نسبت به اون آیه وجود داره توضیح داده شده. یک کتاب 100 صفحه‌ای با حجم خیلی کم که فکر میکنم در عرض 2-3 روز اگر که شنوندگان عزیز وقت بگذارن میتونن که کامل این کتاب رو بخونند و مهارت سخن گفتن رو در خودشون ایجاد یا تقویت بکنن.
خیلی عالی. خانم دکتر عرض کنم که ما در طول سال کتاب‌های مختلفی رو توسط حضرت عالی به شنونده های عزیزمون معرفی میکنیم، استفاده میکنن. من به نظرم میرسه که حالا روزای پایانی دیما هم هست، خیلی هم تا پایان سال ما وقت نداریم، اگر در طول سال مثلا 50 هفته ما در نظر بگیریم، 10 هفتهش هم بگیم ما برنامه نداریم، 40 هفته 40 تا 2 تا کتاب 80 تا کتاب مثلا شما در سال 1398 به عزیزان شنونده معرفی کردید و خواهید کرد. میخواید یه نظرسنجی بکنیم از دوستان شنونده که تو این 80 تا کتاب کدوم کتاب خیلی مورد استقبالشون قرار گرفته، خیلی استفاده کردن، یه ارزیابی از کار شما باشه یا نه؟
بله چرا که نه، خیلی هم خوشحال میشم اگر این اتفاق بیفته، ولی فکر میکنم که حالا اگر بگیم از اول سال تا الان
شاید
همه مطالب رو یادداشت نکرده باشن دوستان شنونده و در خاطرشون نباشه که چه کتابی در مثلا فروردین 98 معرفی شده. به همین خاطر شاید اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم لازم باشه که یک مروری روی کتاب‌هایی که قبلا معرفی شده هم داشته باشیم تا دوستان یادشون بیاد ذهنشون یادآوری بشه که کتابایی بوده و با هم مقایسه بکنن.
چون من میبینم که خیلی علاقمندن شنونده بزرگوار ما، گاهی اوقات پیامک میزنن، تلفن میکنن که فلان کتاب رو مجدد معرفی بکنید، از کجا بایستی تهیه بکنیم. این کتابی که خانم دکتر معرفی کردن ما نمیتونیم پیدا بکنیم. به نظرم میرسه که خیلی از شنونده ها پیجویی میکنن.